بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ثم إن المحكي عن المقصود وجماعة به حسب کتاب 5 مطلب راجع به تشبیه باقی مانده، یا با یه دقتی بگیم 6 مطلب که حالا عجله نکنید. مطلب اول اینه که دیروز گفتیم که انسان نسبت به مرئی مؤمنه معروفه محترمه که من گفتم نسخه بدل چیه؟ محرمه. حالا اگر کسی نسبت به حلیله خودش، همسر دائمش، همسر موقتش، کنیزش، حلیله به اینا میگن دیگه، تشبیه بکنه اشکال داره؟ ایشون میفرماید که ظاهر جماعتی جوازه، از جمله شیخ در مقصود، البته ایشون اضافه کرده کراهت را، همین، هیچی دیگه نمیگه. ظاهرش اینه که قول به حرمت نیست، ولی قاعدش این بود که ایشون نقل میکرد. خب این مسئله الان طولانی نیست. مطلب دوم اینه که دیروز گفتیم مرئی معروفه، درسته؟ برای چی گفتیم معروفه؟ مشخصه، برای اینکه خارج بشه مرئی مبهمه. حالا اگر یه شاعری ربابی در عرب، لیلایی در فارسی، ام کلثومی در شاه آفریقا، اینا رو علم کنه، شروع کنه شعر گفتن، همه میدونن این رباب تمثیله، بله زن خاصی رو قصد نکرده. خب طبق این بیان باید بگیم این جایزه، میشه جواز دیگه، چون گفتیم مرئی معروفه. اینجا دوستان یه بحث به جایی که هست اینه که بعضی وقتا معروف یک طرف است، برای قائل بگید آقا معروفه، برای سامع معروف نیست. حالا این که برای سامع هم معروف نیست، دو رقمه ها، یه دفعه سامع میداند که این آقا در عشق مثلا یه دختری داره میسوزه، یه دفعه نه، احتمال هم میده که اصلا عشق هیچ کس رو هم نداره، همینجوری داره. لذا گاهی علم از سامع اجمالاً که یه مرئی رو قصد کرده، گاهی چی؟ نمیداند. خب ظاهرش اینه که هیچ کدوم از اینها مشکلی نباید داشته باشه، فقط در اون صورتی که علم سامع که این یه دختری رو، یه زنی رو خدای نکرده قصد کرده، ایشون گفته اینجا حرامه، جامع المقاصد گفته. ولی خب شیخ میفهمد که واقعش اینه که ما هنوز، کارتون به کسی نباشه، به مقلدینم نگید، ولی هنوز مدرک مسئله برای ما صاف و صوف نشده. اگر مدرک معلوم بود خب بهتر میتونستیم، مثلا فرض کنید اگر مدرک همین باشه که مدرک حرمت این باشه که تشبیه تحریک شهوت میکنه و جوانی رو دنبال یه دختر معینی راه میاندازه، خب اینجا این تشبیه این مقصده را بگید آقا نداره، بنا نیست که دنبال کسی راه، دنبال دختر معینی راه بیافته. اما اگر مثل دیروز گفتیم مدرکش لهو و لعبه، خب حالا به هر حال اینا لهو و لعبه دیگه، لحب و باطله، لحب حرف که نیست که این حرف ها که، خلاصه مدرک چون صاف نیست، شیخ میفرماید واقعش من اظهار نظر قطعی نمی کنم. یا اصلا فرض کنید سامعی نیست، شب تابستان و پشت بام و شاعر است و حال اومده داره شروع کرده شعر گفتن راجع به یه مرئی، اصلا سامعی هم نیست، خودش هست آسمان، آیا کارش حرامه؟ خب این هم همون دیگه، اگه لحو و باطل باشه خب اینا لحوه، بله. و اگر بگیم نمیدونم مرادش از این زن چی هست و مرادش از ابرو چی هست و مرادش از شراب عشق هست و مرادش از نمیدونم خم دل عارف هست و یه چیزایی سرم میکنن گاهی وقتا حرفایی رو به هر حال اینجور باشه خوب اون یه حرفی دیگه. خب اینم باز یه مطلبی که نسبتا طولانی بود دستتون باشه. ما دوستان خوبه که حالا من سلیقه خودم رو میگم و یه وقت ممکنه یک کسی اصلا قبول نکنه و ردم بکنه راحت منطقه هر کسی ما خوبه بینیم امام صادق چه کار میکنه. بله امام باقر چه کار میکنه تو اون مسیر زبانمون زبان اونها باشه و نوشتم اون مثلا تو کلمات امام صادق شما هر چی بگردید خم و خم و می و نمیدونم رقص و پایکوبی و خب اینا نیست. حتی کلمه عشق عاشق معشوق من حتی یک مورد دیدم حتی باید بیشتر آدم بگرده اونم در نظمت این کلمه عشق نه در مته این کلمه. یا مثلا امام باقر علیه السلام همینطور خیلی پسندیده نیست. حالا یه توجیهاتی بکنیم که بالاخره اینم یه زبانیه، زبان هنره، زبان عشقه، زبان جذبه، نمیدونم خیلی برای ما جا نمیفته. خوب اون مسیر بذار راه هم همون مسیر انتخاب کنیم. مطلب سوم بنا شد پنج تا مطلب باشه دیگه. مطلب سوم بحث مؤمنه است. نداشتیم؟ خب مؤمنه چی رو میخواد خارج بکنه دوستان؟ دیروز گفتیم غیر شیعه رو، غیر امامیه رو مثلا اگه بگیم مراد فقط امامیه است از مؤمنه، اینا همش بحث داره. بنابراین زن مخالف، یه زن سنی، یه زن زمینی تشبیب اگر بشه به عنوان تشبیب نمیتونیم بگیم حرامه. حالا بعضی ها اینجا قائل شدن که نه مثل محقق ثانی زن سنی و زن زمینی چون احترام داره باید چیز بشه چون اینا نظر بهشون حرامه. محقق ثانی اینجور میگه ها گوش کنید، میگه شما به یه زن سنی نمیتونید نگاه شب بکنید، نگاه بد بکنید، به یه زن زمی نمیتونید نگاه بد بکنید، میتونید تشبیبش بکنید به طریق اولا. وقتی نگاه حرامه تشبیبم حرامه، این نگاه حرامه تو حرمت داره زن. ایشون میفرماین که جناب محقق ثانی، حالا با شوخی که من میکنم شهریتون قطع باد، چه این حرف رو میزنید؟ مگه فقط زن زمی نگاه بهش حرامه؟ مگه زن سنی حرامه؟ زن حربی حرام نیست؟ میشه نگاه شهوت حالو به یه زن حربی کرد یا حتی غیر شهوت حالو بدنش مثلا حالا یه بعضی ها دارن اگه نگار از بدن مثلا عادت ندارن بپوشانن، ولی بالاخره اگر میزان حرمت نظره، نظرم که تو کلام شما عامه، نظر حرام نظر حلال، اگر خلاصه این طوره خب زن حربی هم نمیشه، پس این اولویت هست. بگیم خود شما چی میگید؟ بفرمایید. باید پیش بینی بکنید شیخ چی میگه، نگاه به کتاب نکنید و بگید این که حرامه. ولی ایشون میگه ول مسئله تو مشکله، چون از همونجا ریشه میگیره، چون واقعش مدرکش میگه برای من سا نیست. مثلا چهارم شد درسته؟ ولی نمیدونم شمار من دستم از بسم دارم. مثلا چهارم آقا، حالا من چهارم، کتاب چهارم اینه که شماره که نداره کتاب. آقا میدونید که استماع اگر تشبیب حرام شد استماعش هم حرامه. حالا اگر ما شک داریم تشبیب این آقا تشبیب حرام است یا تشبیب حلال، مثل اینکه داریم مثلا یه زنی رو تشبیب میکنه، بله من نمیدونم اون خانم ها فرض کنید من میشناسم ولی نمیدونم مسلمان هست مؤمن هست یا غیر مؤمنه که حلال باشه یا حرام باشه، اگر شک بکنم من میتونم گوش بدم یا نه؟ حالا سم که اشکال داره به گوش بخوره، استماع یعنی گوش دادن، میتونم گوش بدم یا نه؟ خب ولی من نمیدونم این صدا حرامه یا نه، خب میتونم گوش بدم. من دلم میخواد یه سوالی رو شما پاسخ بدید. از این سخن شیخ شما چی استفاده میکنید؟ از این سخن استفاده میکنید که اگر تشبیب حرام شد استماعش هم دوزن میگه حالا اگر شک کردین چی؟ گوش میکنه که گفتم پنج مطلب یا شش مطلب همینه که ایشون در واقع داره به استماع هم اشاره میکنه. خب یه مسئله مهمیه ها، که آیا تشبیه که حرام شد استماعش هم گوش دادن، گوش فرا دادن حرامه؟ ظاهرا ایشون اینو میخواد بگه، برخلاف مثل مرحوم سید و امثال اینا، ایشون معتقده مثل مرحوم ایروانی که استماع حرامه. بالاخره آقا ما گفتیم تشبیب به زن، حالا یه تشبیب به غلام کسی بکنه چی؟ یه پسر بچه ای رو تشبیب بکنه، ایشون میگه این که دیگه فخش مرد، یعنی با عیار 24 فخش مرد. بله، بنابراین اقراء عوض یه پسر بچه ای رو مثلا رو یه شاعر خیلی منظورم میخوام اردنگ پیدا شده شعر میگه، برای بچه های پسر شعر میگه، زیبایی های بچه ها بچه پسر ها رو مثلا، حالا یه پیر مردی باشه رجالی باشه خب خیلی هم، اما یه پسر غلام، غلام پسر بچه هست، یه که فخش محصه و جایز نیست. حالا رحمت کنه شیخ رو، میدونید ایشون یه شاعری حساب کرده نر غولی چه داره، حالا یه دختر خانمی تشبیه بکنه فخش محضه بله، یه دختر خانمی تشبیه بکنه یه پسری رو مثلا یه فخش محضه، حالا اگه میخواد چیز دیگه بگید بگید، یه ملاقای دیگه داره بگید، اما فخش محض بسیاری داره که این حرف رو کی بزنه. اگر از کردم یه نرینهی بزنه خبره، اما اگر یه مادینهی بزنه بگید چرا فخش محضه. ولی شیخ خیلی جو نجف، اون جو پاک، محیط پاک قرن 13، خلاصه ایشون رو یا اصلا بگیم حواسش هم نبوده خیلی، و الا اصلا یه زنی یه تشبیه بکنه میشه گفت فحش محضه. بله، همینطور که عکسش ایشون حاضر نشد بگه فحشه، بله فحش محضه، اگر یه نفر یه دختری رو مثلا تشبیه نگفت فحشه، گفت اقراء اصلا چیزی که گفت دیگه. این هم از این. خب میبینید در عرض تقریبا 5 خط 6 خط ایشون 6 تا فرع گفت. میخوام عرض کنم که این برکت مکاسبه ها، 6 تا خط 6 تا مسئله راجع به این مطلب. ولی در عین حال دوستان فکر نکنید همه ی حرفا همینه. مثلا یه بحث مهمی که امروز داریم شعر، اگه رفت کنار غیر شعر چی؟ حالا لازمی کلمه تشبیبم بیاد تو کار، گوش میکنید؟ تو ما کلمه تشبیب هم تو خیلی حساس نبودیم روش، اصلا بنده معتقدم که کلمه باید اصلا بره، چون وقتی ما تو متون تو نصوص دینی نداریم نبا تو متون دینی هم داشته باش. ما نه تو روایت عالی هیچ کدوم کلمه تشبیب بگید آقا نباشیم. بیرونی چرا میگم باید بره؟ چون وقتی یه کلمه نبود، مثلا تشبیب همینه درسته، ذکر محاسن با شعره، خب شما اینو میارید بحثم میکنید، حالا کسی ذکر محاسن بکنه با کاریکاتور، با نقاشی، با نثر، با عبارت، یا حتی با حرکت دست و چشم و اینها تشبیب بکنه، اینا چی میشه؟ تفلیفش. ما وقتی تشبیب رو میاریم سر اینا بگید آقا بی کلام میمونه. ولی وقتی رفتیم و البته اگر تو از کلم تو نصوص دینی ما بود، تو قرآن بود، تو روایت بود میآوردیم، ولی نیست، وقتی نیست نباید بیاریم، بعد باید بیانیم ملاکات چیه. از اون طرف خود تشبیب هم اگر دقت کردید به ما هوه میزان و حرمت نشد، چی کردید؟ وقتی نشد برای چی بیاد؟ این که نه تو نصوص دینیه نه میزان هست، برای چی اینم ذکرش بکنیم؟ باید یه عنوانی بیاریم که یا لاغر تو نصوص دینی باشه، قرآن و روایات، یا تو متون دینی مثل اجماع علما، یا محور باشه. هیچ که قهران وقتی اونطور نبود محور هم نیست دیگه. ولی از این بخش میاد که حالا ما دیگه نمیگیم تشبیب، میگیم مشبیب. چی بگم؟ یه چه حتی میخواد اساس بذاری؟ حالا اگه کسی مشبیب بکنه با غیرشه حکمش چیه؟ اینطور میشه. یا مثلا اگر خانمشه، ایشون گفتن ظاهر کرد جواز و کرد، خب ولی بعضی وقتا آقا تشبیب همسرم بگید آقا این که اصلا خیلی بدتره، یک کسی همسرش نزده مثلا برادرش یا پسر عموش یا رفیقی داره نزده این ذکر محاسن خانمش رو بگه. یکی از علل مفاسدی که از خانواده ها از هم میپاشه الان تو جامعه ما همینه، مراعات نمیشه. خانم یا مثلا طرف اوصاف خانمش رو برای رفیقش میگیره و بعد همین مایه دردسر رو از هم پاشیدن خانواده ها میشه. خلاصه آقا خیلی حرفا جای کار داره. میخوام اینطور بگم مرحوم شیخ ببینید با این قدرت فقهیش فقط حرفش اینه که مسئله ملاقاتش معلوم نیست. خب معلوم نیست دیگه، حل نمیشه. ما هم از کنم که این قضیه دیزه بحث استماع هم ایشون خیلی زود گذشت. ما فکر میکنیم خوب بود که اصلا جداگانه بحث میکرد. ای که ضمن ای که اگر شک کردیم استماع گوش کردنش استماع تشبیه به حرامه یا نه، شک کردیم در استماع، خوشم باید اول ثابت کنید که استماع تشبیه حرامه. خب این مرحوم سید پیدا میشه میگه حرام نیست. اینا باید بحث بشه. اجمالا با همه تلاشی که ایشون کرده و در جای خودش محمود و مشهوره علی الله اجره و لله دره، اما هنوز هم زمینه کار و اصلا عوض کردن بحث. اینو میخوام تاکید کنم که اگر یه وقت آینده ها خواستن کتابی بنویسن باید اینجور جاها رو اصلاح کنن. پیاده کنیم آقا تا ادامه. ثم ان المحكي عن مبسوط و جماعت جواز تشبیب به حلیله همسر کنیز، البته با زیادت کراهت از مبسوط. اونه دیگه جواز دارن، ایشون کراهت. خب یه نقطه بذارید، یه نفس بکشید، این یکیش تمام شد. و ظاهر الکل جواز و تشبیب بالمرأت المبهمه، زن ناشناخته، به این که خیال کند زنی را و تشبیب کند در مورد او. و اما معروفه عند القائل دون سامع، حالا سواء علم سامع اجمالا به قصد زن معینی را یا نداند. والا چه ارز کنم، فتیه اشکالون شک کن و شبهتون. من یه سوالی از شما بکنم دوستان، این سامع اجمالا بداند قصد معین، این عبارت یعنی چه؟ ببینید یعنی سامع مثلا میدونه از این دوتا زن یکی رو قصد کرده اما نمیدونه کدوم رو قصد کرده. اینه مرا یا این که نه میداند قصدی کرده، فیل جمله میدونه قصد معین کرده اما به هیچ وجه نمیتونه تطبیر بده، نه به تفصیل نه به اجمال. کدومش هست؟ دومیه دیگه. این توجه داشته باشید اگر دو تا زن رو از این دو تا یکی رو میدونه، این که میتونه میگیم جزء همون شناخته شده است، چون معلوم که میگیم، معروف که میگیم، اهم از تفصیل و اجمال. بذار از خارجم که میگفتیم اینجور گفتیم، میگفتیم فعل جمله میداند که یه زنی قصدشه، همین. اما از آخر همین هم نداره، ممکنه میگه اصلا نمیدونم اصلا کسی رو قصد کرده. و فی جامع المقاصد، چنانچه از حواشی ظاهرن جامع المقاصد یه شرح بر قواعد داره که همین جامع المقاصد محقق، یکی هم حاشیه بر ارشاد، ظاهرن کمان الحواشی همین میگه، حاشیه حواشی همین بزرگوار بر ارشاد علامه در جامع المقاصد، همچنین از حواشی محقق ثانی حرمت در صورت اولا که بداند یه خانمی رو قصد کرده. شیخ میگه وسیله اشکالون از جهت اختلاف وجوه گذشته برای تحریم، یعنی اون هست مثلا اگر ملاک لحو باشه خب نباید فرق بکنه، اگر ملاک تحریک باشه خب، یا مثلا ممکنه بگیم در این صورت درسته. خلاصه چون ملاک معلوم نیست ما نمیتونیم قطعا اظهار نظر بکنیم. چنانچه اگر لم یکن هنا سامعون، شبه گفتم پشت بام و آسمان، خب باز همون حرفا میاد که اگه ملاک باطل باشه خب اینا باطل دیگه. و اما اعتبار ایمان، رفتیم سراغ شماره چند؟ سه. فختاره او فلقواعد و تذکره، اختیار کردم و تبع او بعض الاساتین لعدم احترام غیر المؤمنه و فی جامع المقاصد، رفت نظر بعدی رو بگه ها، کماعن غیر جامع المقاصد حرمت تشبیه به نساء زنان سنی و نساء اهل ذمه به خاطر اولویت حرمت نظر به ایشان. این هم استدلال که وقتی نظر حرامه در حد نظر اینا محترمند، در حد تشبیه محترم نیستن. ایشون میگه و نقضه به حرمت نظر ارانسا اهل حق، با این که همین بزرگوار محقق ثانی سره به جواز تشبیه به انه. خب میدونی جواب نقضی که کار حل نمی کنه، بله جواب نقضی فقط حرف طرف رو باطل میکنه اما چیزی ثابت نمی کنه. میگیم خود شما چی میگی؟ میگه ولمسئله تو مشکلتون از جهت اشتباه در سند اصل حکم، یعنی اصل تشبیه برای ما صاف نیست سندش تا بتونیم اینا رو بگیم. میراد اگه لحو و باطل باشه، خب اینا همش لحو و باطله. اگر اقرا باشه، اگر حرمت حق باشه، خب اینا حرمت حق ندارن. فهم میکنم و کیفکان شماره چند؟ چهار. میخواد دیگه چهار و پنج. فعضا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمه لم یحرم علیه الاستماع. اگر شک کند مستمع در تحقق شروط حرمت، یعنی در تحقق شروط حرمت استماع یا شروط حرمت تشبیه، حرمت تشبیه دیگه که بعد دیگه استماع هم بشه حرام، اگر شک بکنه در او استماع حرام نیست، چنانچه سر ربیهی جان و المواسط. مثلا طرف که مسلمان باشه، حمل فعل مسلم بر صحت باید بکنیم، بر جواز باید بکنیم. بالاخره ببینید اینجا دوستان اینکه میگم چهار و پنج بزنید اینو، چون هم بحث استماع رو مطرح کرد، هم بحث شک رو، توجه کردید؟ هم بحث شک رو. حالا و اما حالا میخواد بگید پنجام، میخواد بگید ششام، تشبیه پسر بچه غلام فهوه محرمون علا کل ها. علا کل ها یعنی چه؟ یعنی سنی باشه، شیعه باشه، بچه معروف باشه، غیر معروف، هم چیزی باید بگیم دیگه. چون اگه ملاک فحش باشه، فحش دیگه فرق نمی کنه، فحش فاسق، فحش فحش کلن حرامه. حالا یعنی دارم عبارت صاف میکنم، کما ان شهیده محقق ثانی و کاشف اللسان لأنه فحش محض و یشتمل علی الاغراء بالقبیح. ما کتابمون فا داره، شما چی دارید؟ همه فا دارید، بله؟ قاعدتا واق مناسبه. چی دارید شما؟ فحش محض چی؟ اون باز بهتره، این هم احتمالا مشتمل بوده و برداشتن نقطه گشتن رو کردش فیشتمل شده، چون میدونید آخه این تفرعی بر قبل نداره، لانه او فحشون مرد پس مشتمل است بر اقراع به قوی، نه اقراع به قوی بودن. فحش هم که نباشه ممکنه اقراع به قوی باشه، چنانچه ممکنه فحش باشه، دارم درست میگم، ولی خلاص هیچ طرفش تلازم نداره. یا باید واقع باشه و یشتمل، یا باید مستمل باشه که دوستمون نسخش اینطوریه. و عن المفاتیح، این بزرگوار گفته اطلاق خود نظره، یعنی ایشون در مورد غلام اطلاق رو نپذیرفته، چون همین هم ممکنه بگیم مثلا اگر معروف نباشد بگید آقا نم. یا شاید همین حرف بنده تو نظر این بزرگوار بوده که خب اگر مثلا یه مردی این کار بکنه فحشه، ولی اگر یه زنی تشبیه بکنه فحش نیست، یا برای چیزی که ذهنشون بوده که من فراموشم کردم نگاه کنم. والله العالم، این هم آخرین حرف شیخه. عرایض ما هم که دوستان داشتید، یکی از چیزی هم که باز ذهنم اومد، چون دلم میخواد شما کار بکنید و هر حال دوستان جوان هستید و اوایل کارتونه، فرصت هم فرصت خیلی خوبیه، گوش میکنید؟ یعنی هیچ وقت علمای ما کمتر موقعیت هایی که شماها دارید، ماها دارید، خیلی کمتر پیش اومده برای علما، خیلی کم در طول تاریخ 1400 بالاخره همیشه تشیع و حوزه های تشیع یه گیر یه قوزی تو کارش بوده، یا مثلا حکومت باش دعوا داشته. من خودم سال 55 و 56 اینا که قوم بودیم، واقعا دوستان شب که میخوابیدیم اطمینان نداشتیم، مثلا هر آن احتمال میدادیم چهار تا آژان بیریزه تو مدرسه و یالا دستاتون بالا رو سرتون، مثلا میخوام بازرسی بکنیم. کی به کی هم بود، چهار تا هم میبردن میبردن. حالا این عمر بنده که خیلی کم درک کردم دیگه، حالا دوران های بدترش که خب یا جنگ با مردم بوده، خیلی وقتا حکومت هایش سنی بودن، مردم هم سنی، اصلا خود مردم با حوزه ها درگیر بودن، با علما درگیر بودن، یا مسئله اقتصادی بوده، یا چه الان هم هست و معمولا قشر روحانیت در مثلا طبقات پایین خب خیلی تحت فشار، ولی باز در مقایسه با اونها خب خیلی فرق داره. امکاناتی که مثلا الان وجود داره نبوده. حتی از همه اینا بعضی وقتا آدم فکر میکرد خوبان من این کار کردم، اصلا شنوا نیست کسی، حالا من بخواد اینو مطرح بکنه، سطح مردم اینجور نیست، قلم نیست، کاغذ نیست، دفتر نیست، مردم سواد ندارن، خدمتی نیست، حالا من این کلام لای کتابا میمونه، ولی واقعا الان اینطور نیست. حالا کسی عمل بکنه بالاخره بحثش میشه و راه گشاست. داریم کسانی که به هر حال دنبال این مسائل هستن. خلاصه جوانب مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مردمی، حکومت آدم نگاه میکنه، من زمینه ها خیلی آماده است و جفاست دوستان، اول به خودتون، به عمرتون، بعدم شادم این فرصت ها رو از دست بده، یا مثلا در اصلا ندانم کنه یه جاهایی مصرف کنه که هیچ به دردش نه. اینم خوب مهم نگاهی انسان زحمت بکشه، ولی زحمتش یه جایی میره که هدر میره، فرایندی نداره، نتیجه نداره. لذا گاهی از تجربات دیگران، اونایی که میدونید موفق بودن، استفاده بکنید. بگذرم، حالا برای زمینه کار خیلیه، من دو سه مورد چرخ کردم، یه موردم که دلم میخواد شما کار بکنید این بحث معروف. شما فکر میکنید حالا ما گفتیم مبهم و معروف، خب تمام شد؟ بله. با یه دو تا مثال کلیشه‌ای هم که مشکل حل نمیشه. معروف مثل که یه دختر همسایه رو، مبهم مثل که یه زنی رو. خب این درست، اما معروف و مبهم تا بخواد مصداق چی داره؟ مجتمع داره. مثلا فرض کنید یه خانمی روزنامه نگاره تو سطح کشور، مثلا اسمش از حالک بیاد بیرون 99.99 درصد هم نمیشناسنشان، ولی این مثلا در حد اسم میشناسن، بگی خانم فلان، خب این معروفه یا غیر معروفه، این مبهمه یا معروفه. یه خانمش مثلا یه برنامه اجرا میکنه در همین حد که پشت تلویزیون برنامه اجرا میکنه، این صدق معروفه یا مبهمه؟ که شما اصلا نمیدونید باباش کیه، مال کدام شهره، کیه، کجاست. بله. و ها کذا فعلله و تفعلله، اما قیافش هم بیاد بیرون کس نمیشناسه، نمیتونه لای چادر مثلا یا مانتو آورش. و همینطور آقایون، خب معروف و غیر معروف اینا کار آسانی هم نیست، شناسایی اینا به نظر من از اصل حکم به مراتب مشکل تره. و متاسفانه خوبه چی؟ این هم که میگم کار بکنی، چون کار نشده. ما فردا انشاءالله، فردای مجازی دارم میگم، در آینده میرسیم بحث غیبت. اگر معروف باشه اشکال داره؟ خب معروف یعنی که چقدر ما راجع به غیبت بحث میخونیم و بحث داریم، اما این بحث مطرح نمیشه. چیزی هم نیست که آقا اینا دیگه ساده است، اولا ساده نیست. همینه که عرض کردم، این مثالا که عرض کردم خیالی نیست، این مثالا واقعیته. اینا مثال کدام هست؟ مثال معروف یا مبهمه؟ اینا بحثای است که به هر حال باید آغاز بشه. اولا البته پخته نیست، ولی یواش یواش پخته میشه. شما فکر میکنید این بحثایی که ایشون کرد، اقرا، تحریک، اونه دیگه چی بود؟ ایزا. خب خود این حرفا حرفاییست که باید عناصریابی بشه. من شما الان درگیر همین فقه و حوزه هستم که این یکی از بحثام همینه، نه این مثال ها، یکی از بحثا بحثای موضوع شناسیه که اصلا این ایزا، بله، ما یه سری مثالی راحت داریم.
خب بله،
تو مثالی راحت پیانم بکنی زود جا میفته، اما حد ایذا چیه؟ لذا ممکنه یک مثلا شعر یه نفر اذیتش بکنه، کسی که با این شعر اذیت نشه. ما یه دختری سی مطلق بهش بگیم مثل که سقف رو سرش خراب کرد، بله، اما یه دختری سی از مطلق استقبال هم میکنه. هر کسون هم مذهبی هم نمیخوام بگم دختر ابن ملجمه ها، نه، از این بچه موسیم نهار نماز هم میخونه، اما خب بعدش هم نمیاد یه مطلق همی توش میگه. خب این ایزا، ببینید معیار ایزا چیه، معیار تحریک چیه، و ما اینا رو بخواهیم واگذار کنیم به مشرعی سلی و مشرع رمضان علی، بگیم شما ها خود این که نیتونه تشخیص بده. یه مقدار خلاصه باید آقا بخواد فقه کارا بشه، بخواد چی بشه، باید اینا روشن بشه. و اینم بهتون بگم آخرین حرفم امروز، دارم این برون زیاد میرم. ببینید ما یه مقدار عادت کردیم با مثال کلیشه‌ای، مثال روند، مثال راحت، به همین خاطر هم خیلی توانایی تو بحثا پیدا نمی کنید. ما دارتون مثال بزنم، شما از سه سالی که ادبیات خوندید، یا سرتمن الوسائل الکوفه بود، یا مرتو به زیدن بود، یا زیدون کلاسد بود، یا کتبتو بالقلم بود، یا زیدون علسد بود، خوبه اینا رو کتبتو بالقلم زیدون علسد، می رسید به باب بسم الله یا علی مدد، یا درستش بکن این باب بسم الله چه باهی؟ که بعد اونا پیدا میشن ناشی ها میگه باری استعانتی، یعنی خدای متعال گفته کمک میگیرم. بسم الله بسم الله قرآن دیگه، میزان استعانت چیه؟ نمیدونم من ابتدای قاید من البسه الکوفه، همین لا آتیرون من شجر من زبون، دوتا من این منا چه منیه؟ برای روشن توانایی پیدا نمیشه، اما وقتی رفت تو مثال های پربس البته اینطور میشه. خب بگذارم، حالا اینا دیگه گفت که انشاءالله گرد در خانه کس هست چند تا حرف بس. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله چهارم از اون 28 بحث هم تصویر و هم تجسیم، بازم از اون جاهایی که ایشون خمیر کرده که البته حقم داره، چون اینا نمیشه از هم جدا کنی، نه از نظر ادله نه از نظر اخبار. بحث نقاشی دوستان، حالا نقاشی هم دیگه انواع و اقسامش، نقاشی های معمول، کاریکاتور، چی چی چیزی که منم بلد نیستم اقسامش، و بحث مجسم سازی دیگه از بحث های زنده، حالا تبلیغش بکنم باز لازم میبینم، و بحثای بدشانس، چون میدونید بحثای فقهی دوستان علاقه سنین، خوششانس بدشانس. بحث خوششانس اصطلاحی که ما در آوردیم بحثیه که تو خود حوزه های تخصصی میمونه و دیگران هم اگر بیان سراغش برای عمل بیان سراغش، خوش میکنید؟ این میشه بحث خوششانس. مثلا فرض کنید هیچ که رازه نیست راده، مثلا بحث فرض کنید فیض خانوم ها دخالت کنید، علما با هم بحث میکنن، اقل حیث چند روزه، اکثر چند روزه، آیا اون چند روز باید پشت سر هم خون ببینه، نباید ببینه، ولی حیوان جلاله چه حیوانیه، اگر جلاله شد چند روز باید استبرارش بدن، هیچ وقت هیچ روزنامه‌ای، خبرنگاری، رادیویی، تلویزیونی، تلکسی، اینترنتی نیومده مثلا راجع به حیوان جلاله. اینا خود بحث خوششانس، اگه اختلافی هم باشه بین متخصص هاست، البته عکس بدن یا کسی هم بخواد میاد اطلاعی بگیره بره عمل کنه، اگر هم نخواد عمل کنه که هیچ کار نداره، اینا میشه بحث خوششانس. متاسفانه دوستان بسیاری از مسائل ما بحثای بدشانس شده الان، یعنی فرض کنید فلان روزنامه نگار، فلان خبرنگار، فلان دانشجو هم اظهار نظر میکنه. مثلا فرض کنید دانشجوی دانشکده هنرهای زیباست، مثلا خب اگه این خراب بشه که اون کار اون برباد دیگه، میگه به نظر من اسلام نباید، مثلا نه اسلام پویاست، جویاست، بالنده است، این نمیاد مثلا بله اگرم مثلا چیزی گفته شده اون من صدر اسلام بوده، اینا اگه مجسمه میساختن بت پرست میشدن. که جالب اینه که این حرف و ریشه نداره، پر و پا نداره. اصلا روایات و عمده مجسمه مال زمان امام صادقه، مال اواخر قرن دومه. زمان امام صادق بگیم در کوفه یا در مدینه یا مکه اگر یک کسی یه خروسی می ساخت یه رفع مردم بت‌پرست می شدن. چه حرفیه؟ چرا ما بی اطلاع از مدارک شرع حرف می زنیم؟ بله یه دفعه اینا مثلا گفته های پیغمبر اکرم تو مکه بود. بله حالا تازه همون هم اون مسلمان که اومده بودن طرف پیغمبر که دیگه لیز نمی خوردن. اینا مثلا تازه، اما دیگه زمان امام صادق این حرف های این فلسف بافی هاییه که بی پایه. حالا اصلا میخوام عرض بکنم دوستان، البته من نمیخوام بگم باید واقعا هم انسان همه جوانه رو بگیره، ولی مستند صحبت بکنه. خب با توجه به اینها قهرن بیشتر دقت میکنید و بیشتر تأمل میکنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید که مجسمه و نقاشی مجموعاً در چهار صورت خارج نیست. کتاب اینجور اول نداره ولی بعد یواش یواش همین کار میکنه. یا صورت ذروه یا غیر ذروه، صورت حیوان یا صورت غیر حیوان، درخت و خورشید و ما. و در هر دو صورت این صورت یا جسم هست که میشه مجسمه، یا صرف نقاشیست که میشه تمثال، میشه غیر مجسمه، میشه نقاشی. شد چند تا آقا؟ چهار تا. اونیش که شاهفردشه، نمیخواد معجزه کنید بگید، همون معجزه نکردم میتونید بگید، مجسمه ذرو، جن، انس، زن، مرد، از فقها ها همه قائل شدن به این که این حرامه. این هم موقعیتش، حالا هر که جرأت داره مثلا مخالفه. خب اینو زود زردش کنیم بره بیم سراغ اون یکی. اون یکیش کدومه؟ نقاشی صورت ولی مجسمه نباشه، تو همین ذروها، تو همین ذرو مجسمه نباشه. ایشون که اینا موقعیت قوی داره برای حرمت از نظر فقهی، شاید به اون قدرت اون یکی نباشه ولی قوی. مدرکم دوستان روایات مستفیضه دیگه، من لازم نمیبینم روایات از خارج بحث بکنم، جز بعضی هاش که بحث داره خود همونجا قطع میکنیم از خارج و از متن از خارج میگیم روایات مستفیض. حالا علل حساب دوستان این دوتا پیشتون باشه تا بماند این دوتای بعدی. دوتای بعدی کدام هست؟ نقاشی و مجسم سازی غیر زیرو. المثل تو رابه تصویر و صور زوات الارواح حرامون اذا کانت صورت و مجسمتن. این آقا حالا بگیر اصل بحث نقاشی صورت ذروه حرامه اگر صورت جسمیت داشته باشه. موقعیتش بلا خلاف فتوان و نصن، از نظر فتاوای علما، از نظر نصوص دینی روایات. اولی رو بگید متون، دوم رو بگید نصوص. و کذا مع عدم تجسم، نقاشی آدم، نقاشی مرغ و خروس، وفاقا اینجاست که دیگه شروع میکنه یارگیری، یعنی این بر اون بر جمع میکنه. لظاهر نهایه شیخ طوسی، صریح سرائر، حکایت شده از حواشی شهید و میسیه. میسیه کتابی اسمانه شیخ علی میسی، معاصر محقق ثانی، معاصر محقق ثانی، نه خود محقق. مسالک ایزاه و نافع، چیه ایزاه و نافع؟ قطیفی، شیخ ابراهیم قطیف، کفایی سبزواری، مجمع البرهان اردبیلی و غیر اینها لروایات المستقیمه، روایات متعدد. مثل قولی علیه السلام نها یا نهیه، من یادم رفت اینو، شما چی دارید؟ آدرسی چیز ندارید؟ احتمالا این از نهی های پیغمبر اکرم باشه، حدیث مناهیه، یه تکه از حدیث مناهیه، میگم من فراموش کردم نگاه بکنم، این یه تکه از حدیث مناهی پیغمبره که توسط ائمه نقل شده. مثل بله آنکه درست شما رسول الله تو متن دارید؟ خب پس خوب شد دیگه، ما خیالمون راحت شد، من حدس می‌زدم که دیگه. مثل قولی علیه السلام، امام می‌فرمایند که پیغمبر نهی فرمودن، این جز به همون مناهی که نهی های پیغمبر از چند چیز، یکی هم اینه، نهی کردن این که نقاشی بشه یه چیزی از حیوان بر روی انگشته. ببینی جالب اینه که نداره همه حیوان ها، داره چی؟ شیعون منم حیوان، مثلا شاخش، صورتش، یه چیزی. و همچنین نها رسول خدا از تزویق بیوت. راوی میگه تزویق یعنی چه؟ تزویق یعنی نقاشی. قال تصاویر و تماسی، صورت‌های مثال‌ها. صورت‌های مثال‌ها یعنی صورت یه چیزی که در خارج نمونه داره، اینطور میشه ها. صورت حالا یه چیزی انسان می‌کشه که در خارج نمونه نداره، این تماثیل نیست، تصاویر تماسی. می‌خوام اضافه‌شو درست کنید، صورت‌های چیزایی که در خارج نمونه داره. از این گذشته آنچه که متقدم از فحف العقول بود، یادتون هست، و صنعت صنوفت تصاویر، ساختن انواع و اقسام صورتها، مالم یکن مثل روحانی، مثال نبود اونجا، مثل بود. شما چی دارید؟ این هم گفتم شیخ حدیث دوبار درست یه هم نقل میکنه، یکیش هم مثله، اون خوبه، نه اون درسته، مصول، مصول میخونم چه مصر میخونم حرکت گذاشه، اون بد کار کرد فکرم شما. و قولی علیه السلام فی عدت اخبار، این یک کمی بحث داره ها، گوش کنید. من صور صورتن، حضرت میفرماین اگر یک کسی یه صورتی رو درست کنه، کلقه الله یوم القیامه ان ينفخ فیها، روز قیامت میگن توش بدم، ولی بیچاره بچی لیسه به نافه، اونجا دیگه کسی دمیدنش نمیاد، ولی یعنی نمیتونه بدمه. این نگید پس چرا امرش میکنن ها، اینا اصطلاحا میگن امر تعجیز، سلطه خوندی دیگه امره، ولی اینکه عاجز بگن نمیتونی، عاجزی. دوستان همینجا یه ترمزی از خارج، این روایات با توجه به اینکه میگن توش بدم، نباید حرف بزنیم که مراد صورت به معنای نقاشی خالص نیست، صورت به معنای مجسمه است. چون حالا یک کسی فرض کنه یه نقاشی روی کاغذ بکشه، تو بدم تو این، ولی اگر مثلا با گچ با گل درست کنه، بعد میشه گفت تو این بدم. پس شاید به قرنه دمیدن بگیم که چی؟ مراد مجسم است. پس این روایات فقط به درد قسم اول میخوره، نه به درد قسم دوم. ولی یه چیز دیگه میتونیم بگیم دیگه، واقعا این امر حقیقی که نیست که، بله امر چیه؟ تعجیبی. این که میگن بدم در این صورت مراد نقاشی باشه، ولی این که میگن بدم یعنی اولا بهش جسمیت بده، بعد بدم درش رو، که هیچ کدومشان نمیتونه جسمیت بده، نمیتونه. پس این بگیم در واقع یه تکش مقدره، یعنی به این آدم که نقاشی کشیده میگن آقا شما مجسمش کن و بعد درو بدم. پس عبارت من صور صورتا عام باشه. شیخ میگه این زوره، این یه مقدار خلاف ظاهره، به عبارتی که گاهی ما بکامنیم شما دارید به حدیث سوبسید میدید. حدیث این نیست که، ولی در این حال ایشون میگه لازم نیست شما منحصرش کنید به این حدیث و به مجسمه. چون ببینید دوستان، نقاشی رو به رحل یه چیزی میکشن دیگه، حالا یا رو کاغذ میکشن بگید، یا رو پوست، رو دیوار، رو آهو، رو هرچی میکشن، به اعتبار محلش میتونیم بگیم بدن. تاس اگر قدرت باشه، حالی که قدرت نداره، ولی قدرت باشه محلم نمیخواد. اون روایتی که حضرت رضا علیه السلام در مجلس خلیفه اون ساحر خبیث میخواست به اصطلاح امام رو حذف بکنه، که بعد امام دستور دادن که این شیر پرده چی شد؟ مجسم شد و اینو درید و حساب شد رسید برای رفتن جای خودش، که این خب محلی هم نبود. ولی خدا کند انسان برسد به جایی که اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون. خیلی عجیبه. یه روایتی رو مرحوم صدرا نقل میکنه در اخبار، میگه که روز قیامت الله اکبر که بشر چی موجودیه، روز قیامت یه نامه رو دست بعضی ها میدن، ابتدای نامه اینه: من الحی القیوم الى الحی القیوم، من الحی القیوم الى الحی القیوم. بعد خداوند میفرماید که من میگفتم کن فیکون، حالا تو بگو کن فیکون. البته یکی دم هستا، اون حی القیوم به ذات این بلعرزه، اون دادنی نیست این دادنیه، اون قابل گرفتن نیست این قابل گرفتنه. بزن هر چه انسان بیشتر توانایی پیدا کنه بیشتر احتیاج پیدا میکنه، اینم یه لطیفه ایست. هر چه انسان بیشتر قدرت پیدا میکنه، بیشتر نزدیک میشه، بیشتر مدیون میشه، بیشتر محتاج میشه. لذا اول محتاج تو عالم به خدای متعال رسوله، و اول مدیون رسول خداست. مدیون دوم علی بن ابی طالب، مدیون سوم همتون میاد باید، هر چی نزدیک تبری مدیون تر میشه و محتاج تر. این اشتباه نشه، من یه جایی بودم نه چرا امروز اینجور شده کرد اما نست باشه جمعان فرد رفتم منبر، این یه بعدی هم من خدای اومد گفته آقا ما میخوایم یه چند تا مدعایی بکنیم، این مدعا هم که دیدید بردی هاشون خدا گفتیم مدعایی. آخر منبر بود، گفت روز قیامت خدای متعال خطاب میکنه به امام حسین، میگه حسین جان من مدیون تو هستم. سطح شعور یه مدعا ما اینه، من مدیون تو هستم. من تمام که شد گفتم مردم بشینید کس بلا نشه تکون نکنید، گفتم دوستمون اینجور گفتن من اینو تذکر بر همین مثلا که سخی چی هست من مدیونت هست. خدای متعال مدیون هیچ کس نیست و امام حسین با این کارش به خدا نزدیک شد و نزدیکی به خدا خودش مزده دیگه، مزد که مزد نداره که. یه بار دوستان معرفتمون بیشتر باشه، کمالمون بیشتر باشه، این طوریه دیگه. و یه زمانی اینو میترسیدم بگم، یعنی به هر حال آدم که دیگه شاید مثلا 14-15 سال پیش بود، بعد تو کلمات آقای بروجردی رضوان الله علیه دیدم که حالا ایشون هم که حجت برای ما در یه حدی که همینطوره، واقعا هرچه انسان نزدیکتر میشه مدیونتر میشه. خب اینم از این عبارت نگاه کنید: وقد یستظهر اختصاصها بالمجسمه. گاهی وقتا استظهار شده اختصاص این عده از اخبار، اینا چند تا حدیث هم هستن، این آخری ها یه دسته هستن، یه گروه هست، استظهار شده اختصاص داشته باشه به مجسمه، نه به نقاشی فقط، از جهت این که نفخ روح لا تکونو الا در جسم. خب خیلی تلگرافش کرده و ارادت و تجسیم نقش مقدمتن لنفق ثم نفق فی خلاف ظاهر. که کسی بگه آقا نه مراد نقاشیست منتها بقیهش مقدره خلاف ظاهره و فیه این فیه میخوره به استظهارا و در این استظهار اشکال است به خاطر این که نفق یمکن تصوره در نقاشی به ملاحظه محلش حالا یا کاغذه یا دیواره یه چیزی هست دیگه پوست آهوه لازم نیست که آقا محل کلوف باشه که همین که بنزه یه قطر کاغذ هم باشه محله اصلا میدونید عرض بدون محل بلکه بدون محل کما فی امر الامام علیه السلام اسد منقوش بر پرده را علی بساط به اخذ ساحر فرمودن ساحر رو بگیر در مجلس خلیفه. یه چیزی که من یادم رفت بگم یا اصلا میگیم خود رنگ حتی کاغذ هم در نظر نگیریم گوش کنید خود اون ماده‌ای که کشیده شده رو کاغذ دقت کنید خود اون ماده هم عرق نیست بعضی خیال میکنن رنگ عرقی یعنی قطعی رنگ نه خود این رنگ هم باز جوهر داره اصلا همین موادش جوهره دیگه اصلا رنگ که نمیشه بدون جوهر دیده بشه بدون موضوع جسمیت پیدا بکنه بزن میگه بله یا به ملاحظه رنگ نقشی که در حقیقت اجزاء لطیف از سبق خودش محل حساب میشه ول حاصل ان مثل هذا لا یعد قرینتن عرفن علا تخصیص صورت به مجسم. خلاصه اینو میخوام بگم مثل این مشکل بپرسن دوستان هذا رو به چی میزنید؟ هذا به اون که نفخ روح لا تکون و الا در جسم به اونجا بزنید مثل چنین امری باعث نمیشه که عرفاً قرینه بشه که ما صورت رو اختصاص بدیم به مجسمه نخش صورت اهمه لغت نگاه کنید عرف نگاه کنید اهمه روایت هم اهمه و اونی که حرف آخر رو میزنه این روایته و از هر و من الکل صحیحت و محمد ابن مسلم. اول مسئله گفتم عمده ترین دلیل ما از کیه؟ از این روایته. از همه روشن‌تر که حرف خاتم رو میزنه صحیحه محمد ابن مسلمه روایت سندش هم خوبه سألت ابا عبدالله علیه السلام از تمثال درخت خورشید ماه آقا فرمودن لا بعث ما لم یکن شیئا من الحیوان این آقا مال مجسمه نیست فقط این ما صورت هم میگیره دوستان از کجاش در میاد که صورت رو میگیره؟ تماسی حتی حالا یک کسی ممکن بگه تمثالم ولی از این که بعدش طرف سوال میکنه تمثال خورشید و ما آقا خورشید ما اونیست که زیباش هست مثلا خورشید زیبای خورشید به چیه؟ به نقاشی یا به مجسمشه نقاشیشه دیگه مجسمش خب یه چیزی ولی حالا ما نه هم خود ما هم همینه خود ما هم نقاشیش قشنگه ولی حالا یه تکه مثلا ما خیلی خلاصه ما خورشید قرینه برای اینه که بگید آقا نقاشی مراده فإن ذکر الشمس والقمر قرینتون علی ارادت مجرد نقش. خب یه حدیث دیگه هم داریم قولی علیه السلام من جدد قبرن شما علیه السلام دارید یا صلی الله دارید چیز تو ذهن من که این ریشش به پیغمبر میخوره حالا من جدد قبرن او مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام این از کجا نقاشی رو میگیره فإن المثال و تصویر مترادفان علا ما حکاه و کاشف اللسان از اهل لغت از این گذشته این مه میخواد بگید که مراد فقط نقاشی نیست مه ان شایع من التصویر و اونی که مطلوب از تصویره بیشتر چیه؟ بیشتر؟ نقاشیه هیه صورت المنقوش علا اشکال رجال ببینید اصولا در زرو اونی که مثلا میخواد یه عکس یه خانمی رو بکش یا مثلا عکس یه مرد زیبایی رو میکشه، اونی که مطلوبه عکس دون اجسام المصنوعت علا تلکل اشبارات، این ذوق ممکنه یک کسی ذوق شیخو خیلی نپسنده و یو ایدهو باشه دیگه. این مضمون